أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در أدلة لفظيهي كه براي إثبات ولايت للفقيه در امور عامه به اونها استدلال شده که روایات متعددی بود، بلکه اشاره شد که به طوائفی از روایات استدلال شده. بنابر این بود که نسبت به بعضی از روایات به صورت اجمال و اشاره مطرح میشه، بحث با یک تفصیل بیشتر در سه روایت مقوله عمر بن حنظله معتبره ابی خدیجه و روایت طوقی بحث بیشتر اونجا انجام بشه. از روایاتی که استدلال به اون شده برای اثبات ولایت للفقیه فی الامور العامه، روایتی است که به این عنوان وارد شده که الفقها امناء الرسول. این روایتی که به مشتمل بر این عنوان باشه در کافی این روایت اومده است. در وسائل، صاحب وسائل این روایت را در وسائل پیدا نکردیم که نقل کرده باشه، ولی در کتاب فصول مهمه که حالت تکمله نسبت به وسائل را داره، در اونجا این روایت را به نقل از کافی آورده. در جلد یک فصول مهمه صفحه 607 نقل میکنه از مرحوم کلینی، انهو یعنی کلینی از علی بن ابراهیم، ان ابیه، ان نوفلی، ان سکونی، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الفقهاء امناء الرسول ما لم يدخلوا في الدنيا. فقها امناء رسول هستند، منتها مادامی که وارد دنیا نشن، دنیا زده نشن. قیل یا رسول الله و ما دخولهم فی الدنیا، قال اتباع السلطان، فاذا فعلوا ذلک فاحذروهم علی دینکم. ولی وقتی دیدید که اینها وارد دنیا شدن، دیگه از اینها پرهیز بکنید و برای حفظ دینتون از اینها جدا بشید، به سمت اینها نرید، کنارگیری کنید از اینها برای حفظ دین. خب این روایت سکونی که من حیث و سند موثق است، همون سند معروف مکرر در کافی هست که علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی. تقریب استدلال به این روایت برای مدعا که ثبوت ولایت للفقیه در امور عامه باشه، بحث به اونچه که در کلام مرحوم امام در کتاب البیع ایشون در جلد 2 صفحه 634 اومده، اینه که ایشون فرمودن که خب این روایت سکونی، موثقه سکونی دلالت بر این میکنه که فقها امناء رسول هستن، که یکی از رسول خود رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. این که به نحو مطلق فقها امناء رسول قرار داده شده اند، به نحو مطلق امین برای رسول معرفی شده اند، این تعبیر به این معرفی نشون میده که فقها در جمیع شؤون متعلق به رسالت رسول الله امین حضرت هستند، در جمیع شؤون، نه در بعض شؤون دون بعض. امنای مطلق اقتضا اطلاق امین بودن و امنا بودن اقتضا این داره که در جمیع شؤون متعلق به رسالت اینها امین باشند. اوزه این شؤون متعلق به رسالت زعامت بر امت هست، ولایت بر مردم هست. زعیم بودن و زعامت از اوزه شؤون در رسول و رسالت هست. اوزه اینها زعامت امت و بست عدالت اجتماعی و ما لها من المقدمات و الاسباب و لوازم. خب این در اوزهش اینه که از جهت اینکه عدالت اجتماعی را بحث بدهن، ایجاد بکنن، اون چیزی که مربوط به بحث عدالت اجتماعی از مقدمات و لوازم هست، در این جهات فقها امین رسول الله هستند. پس از این روایت استفاده میشه که فقیه امین رسول الله هست، اون هم امین در جمیع شؤونش. شأن رسول، با توجه به اینکه شأن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خصوص بیان احکام نبود، فقط بیان احکام نبود. اگر شأن رسول الله فقط بیان احکام بود، خب امین بودن اقتضا میکنه در همین حد بیان احکام، بله، اینها، این خصوصیت، این وصف به فقیه هم منتقل شده باشد. ولی چون شأن رسول الله صلی الله علیه و سلم خصوص بیان احکام نیست، پس فقیه امین در خصوص بیان احکام نیست. اونچه که مهمتر هست از بیان احکام اجرای احکام هست، اجرای احکام هست که این شأن برای خود رسول الله ثابت هست. امین بودن فقیه در این شأن معناش اینه که این احکام را علی ما هی علیه اجرا بکنه. در اجرای احکام امین هست، یعنی باید به همون نحوی که متوقع و مطلوب هست این احکام را اجرا بکنه. پس این موثقه سکونی هم دلالت بر این دارد که در امور عامه، ما یرجو الی امور عامه و ما یرجو الی زعامه، این شأن زعامت بر امت، این شأن برای فقیه ثابت هست. خب این هم تقریب استدلال، مناقشه شده در استدلال به این روایت برای مدعا، بله، برای مدعا در کلام اعلام، از جمله در کلام مرحوم آقای تبریزی مناقشه شده به در حقیقت دو وجه مناقشه شده. حالا مناقشات دیگه هم هست، ولی عمده اون چی که در کلام مرحوم آقای تبریزی عمده به دو تا وجه برمیگرده. منتها قبل از اینکه این دو تا وجه بیان بشه، ایشون معنای امین بودن و امانت را بیان می‌فرماید، بعد میرسه به این که اون چه که از این حدیث استفاده می شود امانت در همون قسمت بیان احکام و حفظ احکام از تحریف، حفظ احکام از تحریف و رسوندن احکام به کسانی که پرسش دارند نسبت به این احکام در همین حد زعامت داخل در این مورد امانت نیست. یعنی نمیشه از این حدیث این مطلب رو استفاده کرد، چون امین بودن به این معنا هست که شخص حافظ چیزی باشد تا این را به صاحبش برگردونه یا به کسی که صاحبش امر کرده به او برمیگردونه، به اون شخص، به خود صاحبش برگردونه یا به شخصی که صاحب امر میکنه به او برگردونه. خب نسبت به احکام شرعی امین بودن فقیه معلومه که نسبت به احکام شرعی امین هست، یعنی حافظ احکام هست. کسی که حافظ احکام هست و این را برای مردم بیان میکنه، تبلیغ میکنه، این را به مردم تعلیم میده جاهلین را نسبت به این احکام، اینها از وظایف علما هست و در دایره امانت و امین بودن قرار میگیره. ولی نسبت به بیان احکام و تبلیغ احکام و رسوندن اینها به کسانی که مستعلم هستند و جاهل هستند، این قسمت را حدیث میگیره. اما زعامت این داخل در مورد امانت نیست. چرا؟ به دو دلیل. این دو وجه از اینجا استفاده میشه. اولا اونی که در این روایت اومده اینه که فقها امناء رسول هستند. تعبیر رسول الله فقط نیست، امناء رسول هستند. ما در این یعنی وصفی که خصوصیتی که مال همه رسولان باشه. نسبت به همه رسولان ما احراز نکردیم که یکی از شؤون اینها زعامته. زعامت شأن برای جمیع رسول به عنوان یک شأن برای جمیع رسول ثابت نیست. بله بعضی از رسول این زعامت را داشتن ولی همه رسول را ندارن. در عبارت روایت هم در مبسقه هست که فقها امناء رسول هستند. اون شأنی که مشترک بین همه رسول هست، اون شأن همون تبلیغ احکامه. زعامت داخل در اون شأن نیست، چون اینطور نیست که ثابت نیست که همه رسول زعامت داشته باشن. این یک وجه که زعامت و ولایت بر امور عامه، ولایت بر اجرا به اون معنایی که دنبال او در بحث ولایت فقیه هستیم، این را نمیشه از کلمه امناء الرسول استفاده بکنیم. وجه دوم اینه که اگر هم قبول بکنیم که زعامت بر امت، زعامت عامه ثابت هست برای جمیع رسول، ثابت برای جمیع رسول هست، اگه این خصوصیت مربوط این باشه، این وقت این عبارت روایت که می فرماید فقها امناء رسول هستند، یعنی امین هستند برای حفظ این زعامت، زعامت عام حفظ او باشه، این دیگه بله دلالت بر این ندارد که خود فقیه هم ولایت دارد و زعامت عامه دارد. چرا؟ به خاطر اینکه حفظ، چون امانت به معنای حفظ شیء است که دیگری در اختیار او قرار داده، حفظ زعامت و ولایت عامه از وظایف خصوص علما نیست، بلکه این وظیفه جمیع مسلمینه. همه مسلمین با مأمور به این هستند که نسبت به این زعامت دینی تحفظ داشته باشند، حفظ بکنن او را، نگذارن که به دست خونه و جائرین برسه. بلکه این زعامت دینی برای کسی قرار بگیرد که شارع اونها را مقرر کرده به عنوان خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم. این طور نیست که این شأن خصوص علما باشه. اونی که شأن فقها و علما به عنوان فقیه و عالم هست، حفظ خود همون احکام هست. اونی که برگرده به تبلیغ احکام و بیان احکام و حفظ دین از تحریف در جایی را که منحرفین در مقام تشکیک و الغای شبهه هستند. اما حفظ زعامت، این که شأن خصوص فقی نیست، تا ما بگیم این روایت دلالت میکنه بر ثبوت ولایت دل فقی، شاهد بر این که عنوان امانت امین رسول بودن، امین رسول بودن شامل زعامت نیست، بلکه ناظر به خصوص حفظ دین هست. ناظر به خصوص حفظ دین ذیل روایته، چون در ذیل روایت این بود دیگه. در ذیل روایت اینه که قیل، بل خود روایت یک ذیلی داشت، ما لم یدخل فی الدنیا قیل یا رسول الله و ما دخولهم فی الدنیا قال اتباع سلطان فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم علی دینکم، از دینتان. این معلوم میشه که اونی که اونها امین بودن حفظ دین بود. حفظ دین یعنی همون بیان شریعت با تمام خصوصیاتش. اینها مأمور به حفظ دین بودن، اگر دیدیم، ولی تا وقت مأمور امین هستن، اگر وارد دنیا نشوند امانتشون را در امانتشون حافظن، به درستی انجام میدن. ولی اگر وارد دنیا بشن دیگه در اون چیزی که به اونها به عنوان امانت داده شده در حقیقت رعایت امانت را نمی کنن دیگه. فحذروهم علی دینکم، اگر به اینا وارد دنیا شدن دیگه شما از نسبت به دینتون برای حفظ دینتون از اونها حذر بکنید، یعنی دینتون را دیگه از اونها نگیرید، دینتون را از اونها نگیرید. اینها مأمور به حفظ دین بودن، مأمور به ابلاغ دین بودن و شرط این که این وظیفه را انجام بدهن، شرطش اینه که وارد دنیا نشن. حالا که وارد دنیا شدن معلومه که در اون جهتی که به اونها امانت داده شده اون جهت را رعایت نکردن، رعایت شرایط را نکردن. روی این حساب شما دینتون را دیگه از اونها نگیرید. فاحذروکم علی دینی، شاهد بر این که حدیث ناظر به این هست که علما حافظ شریعتن، حافظ دین هستن از تلف شدن و از تحریف، شاهدش ذیل روایت هست. خب این هم یکی از روایاتی که در بحث ولایت فقیه به او استدلال شده بود، و این هم دیگه به اجمال، به اختصار از کنار این روایت هم میگذریم. عمده روایاتی که در بحث ولایت فقیه به او استدلال شده و بحث در اون جای تفصیل داره، سه تا روایت مقبوله عمر بن حنظله، معتبره ابی خدیجه و توقی شریف. اما نسبت به مقبوله عمر بن حنظله که حدیث یک باب 11 از ابواب صفات قاضی هست، اون قسمتی که مورد استشهاد هست همون صدر روایت هست که عمر بن حنظله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین او میراثن فتحا کما الى سلطان و الى الغزاد ایهل و ذالک قال من تها کما الیهم فی حق او باطلن فانما تها کما الى تاغود و ما یحکم له اگر حکمی هم قاضی جور و سلطان بکنه بر اساس حکم قضات جور بخواهد اخذ بکنه و انما یأخذ سحتن و ان کان حقا ثابتا له لانه امر اخذه به حکم طاغوت و ما امر و ما امر الله ان یکفر به قال الله تعالی یریدون ان یتحاکم الى طاغوت لقد امر ان یکفر به قلت فکیف یصنعان قال ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرزو بهی حکمن فی انی قد جعلته علیکم حاکما فی اذا حکم به حکمنا فلم یقبل منه فی انما استخف به حکم الله و علینا رده فرد علینا الرد علالله و هو علی حد شرک بالله. مولد استدلال و استشهاد همین قسمت هست. منتها همین قسمتی که خونده شده از روایت عمر ابن حنظله هست، منتها استدلال به مقبوله برای اثبات ولایت للفقیه به سه تقریب هست. سه تقریب برای استدلال به مقبوله وجود داره. در مقبوله همونطور که در بحث‌های قبلی هم اشاره شده، در قسمت قضاوت اشاره شده و در بحث تعادل تراجی هم اشاره شده، در مقبوله یک بحث من حیث و سند هست که در سند این روایت عمر ابن حنظله است که در مورد او توصیف وارد نشده، ولی این اشکال سندی قبلاً جواب داده شده و جوابش مطرح شده که به وجوهی میتوان سند این روایت را تصحیح کرد و روایت میتوان سند بشه معتبره. یکی از وجوه این بود که این بله از معارف از عمر ابن حنظله. یه وجه دیگه هم این بود که عمر ابن حنظله در بعضی از روایات در صلات در مورد عمر ابن حنظله یزید ابن خلیفه روایتی را نقل میکنه که امام صادق علیه السلام فرموده است اگر عمر ابن حنظله چیزی از ما نقل بکنه اذن لا یکذب علینا. حضرت امضا فرموده که عمر ابن حنظله اهل دروغ نیست، وثاقت عمر ابن حنظله را امضا فرموده. منتها در اون روایت در سندش یزید ابن خلیفه است که یزید ابن خلیفه توصیق خاص نداره، ولی بر اساس مبنای مشایخ ثلاثه می شود حکم به وثاقت یزید ابن خلیفه بکنیم که قبلا هم بحثش گذشت. از جهت سندی دیگه بحث جدیدی در مقبوله نیست، اما من حیث دلاله تقریب استدلال به مقبوله برای اثبات ولایت للفقیه سه وجه، یعنی سه تا تقریب برای این در کلمات مطرح شده. تقریب اول عبارت از اینه که در مقبوله عمر بن حنظله ما به همین فقره اخیر که در اونجا امام علیه السلام فرمود در بله شما و مؤمنین که نزاع دارن به حکام جول مراجعه نکنن، به قضات جول مراجعه نکنن، به کسی مراجعه بکنن که روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فلیرزو بهی حکمن فانی قد جعلته علیکم حاکما. به این همین عبارت فانی قد جعلته علیکم حاکمن به همین استدلال میشه. در تقریب اول به همین عبارت استدلال میشه، به این بله بیان که این عبارت نشان میدهد که امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام فقیه را به عنوان حاکم منصوب کرده است، با به عنوان حاکم منصوب کرده است. حاکم یعنی کسی که له سلطنه و نفوذ و ولایه، کسی که این خصوصیات را داره که امور به ید او هست، استدلال به این عنوان حاکمه. مقصود از حاکم در این عبارت قاضی نیست، حاکم یعنی والی. پس این روایت در این فقره مقبوله عمر بن حنظله در این فقره دلالت میکنه بر اینکه فقیه به عنوان حاکم هست و در اموری که مربوط به قضا هست و در اموری که مربوط به ولایت هست، در اموری که مربوط به ولایت هست باید به فقیه مراجعه بکنیم. عنوان وارد در این فقره عنوان حاکم هست. روی نصاب در کلمات مرحوم امام در کتاب البی هست که شو فرموده یستفاد و من قوله علیه السلام فإنی قد جعلته حاکما، یستفاد و از این عبارت انه علیه السلام قد جعل الفقیه حاکما فیما، حاکم قرار در چه چیزی؟ فیما هو من شؤون القضا و ما هو من شؤون الولایه، هم در اون چیزی که مربوط به قضا هست و هم اونی که مربوط به ولایت و زعامت هست. فلفقی ولی الامر فل بابه، در هر دو باب، هم در قسمت قضا هم در قسمت زعامت و ولایت. و حاکمون فل قسمین ولا سیما معودوله علیه السلام ان قوله قاضیان الی قوله حاکمان. اینجا با اینکه قبلا صحبت قضا اینها بود، ولی اینجا امام تعبیر حاکم کرده، نه فرمود قاضی، تعبیر حاکم کرده. این تعبیر حاکم نشون میدهد که مقصود از این عبارت اینکه به جای قاضی عنوان حاکم رو آورده دلالت بر این میکنه که فقیه به عنوان ولی و زعیم انتخاب شده، نصب شده از طرف امام. بله، خود این عدول از عنوان قاضی به عنوان حاکم این رو دلالت داره. خب اگه گفته بشه که این چجور حاکمه، حاکم یعنی حکم به خدا میکنه، این با ولایت چجور سازگاری داره، جوابش این فرمودن فإن الأوامر احکامون فأوامر الله و نواهیه احکام الله تعالی. این بله فرموده که بعد عبارت هم داره که بلا یبود ان یکون القضا، این که مال تقریب بعدی هست، ولی به حسب تقریب اول ایشون فرموده که در اینجا در این از این عبارت استفاده این می شود که فقیه به عنوان بله فقیه به عنوان ولی و حاکم نصب شده است، به عنوان زعیم نصب شده است. در بله در کتاب البی صفحه 641 جلد 2 صفحه 641 642 این رو داره. در اصولشون در رسائلشون هم اونجا هم همین رو دلالت داره، همین مطلب رو اونجا هم می‌فرماید در الرسائل جلد 2 صفحه 106. اونجا هم داره که این عبارت فإنی قد جعلته حاکما، این عبارت یدل علی ان للفقیه مضافا الی منصب القضا منصب الحکومه ای حکومت کانت، لان حکومه مفهوما اعم من القضا المصطلح و القضا من شعب الحکومه و الولایه و مقتضی المقبوله انه علیه السلام جعل الفقیه حاکما و والیا و دعوى انصراف غیر مسموعه فللفقیه الحکومه علی الناس فیما یحتاجون الی الحکومه من الامور السیاسیه و القضائیه. این مطلب اینه، ولی مورد روایت هم قضا باشه، ولی مورد که مخصص نیست، عنوانی که در این فقره ذکر شده عنوان حکومت هست و حاکم بودن و ولایت داشتن فقیه هست. این تقریب اول استدلال به مقبوله لاثبات ولایه للفقیه. نسبت به این تقریب مناقشه شده، اشکال شده. یک اشکال که در کلام بعض الاعلام در تغییرات بحث اجتهاد و تقلید ایشون اومده اینه که در این فقره که عنوان حاکم اومده اصلا حاکم به معنای والی نیست، حاکم به معنای قاضی هست. حاکم معنای حاکم معنای قاضی نیست. اینطور نیست که حاکم بله دو معنا داشته باشه که یک معنای او قاضی باشه یک معنایش والی باشه، یا اصلا معنای حاکم خصوص والی باشه. نه، حاکم به همون معنای والی هست. ایشون فرموده که این بله به حسب تتبعی که ما کردیم حاکم به معنای والی نیامده است. عبارت تغییرات اینه که نحن تتبعنا کثیرا فی ذلک ولم نر فی کلمات المتقدمین ان یذکر الحاکم به معنای الوالی. عنوان حاکم رو به معنای والی استعمال نکردن. نعم ذکر ذلک فی السنت متأخر المتأخرین. بله در کلام متأخر المتأخرین اینطور اومده، اما در کلمات متقدمین حاکم به معنای همون قاضی هست، قضاوت دیگه، همون شؤون قضاوت. ول حاکم فی اللغه هو القاضی لقد یطلق علی من ینفذ حکم القاضی. گاهی حاکم را به کسی میگن که اون حکم قاضی را تنفیذ میکنه، ولی همونی که حکم قاضی را تنفیذ میکنه، نه اینکه والی باشه. و کما قلنا فان الحاکم لم یستعمل فی کتب اللغه و غیرها به معنی الوالی و سلطان. برای والی و سلطان از کلمه عامل استفاده می کردن یا از کلمه والی استفاده می کردن. لذا می بینیم که در نهج البلاغه اومده که من کتاب لهو علیه السلام الى عاملهی او الى امالهی، یا تعبیر والی به کار برده می شه. برای سلطان، برای من لهو الولایه، تعبیر والی به کار برده میشه. عنوان حاکم را برای والی ایشون فرموده که بحث به تتبع ما جایی پیدا نکردیم. بله در المنجد و در دارت المعارف به معنای حاکم به معنای والی هم اومده، ولی اینها اصطلاح متأخرین، اصطلاح جدیدی ها هست، نه اصطلاح قدما. در المنجد اومده که حکمن یحکم و حکمن حکمن و حکومتن فی البلاد تولا ادارت شؤونها فهو حاکم، ولی این معنا معنای مستحدث از مصطلحات متأخرین هست. شایدم ریشه این اصطلاح که در متأخرین اصطلاح شده که به والی تعبیر حاکم را اطلاق بکنن، شایدم منشأش این باشه که این را اصطلاح را از عثمانی ها یا از ایرانی ها گرفتن، چون اینها عنوان حاکم را و حکومت را بر کسی که یتولا امور شؤون البلاد اطلاق می کردن. مثلا می گفتن حکومت عثمانی، مثلا حکومت ایران، این عنوان حکومت را برای امرا و ولات به کار می بردن. روی این حساب حاکم هم می شه کسی که والی هست. ولی در کلمات متقدمین عنوان حاکم برای والی و سلطان و زعیم استعمال نشده. این یک مناقشه که کلمه حاکم به معنای والی اصلا استعمال نشده. روی این حساب اینجا عدولی در کار نیست. این که در فرمایشات مرحوم امام هست که در روایت امام علیه السلام به جای کلمه قاضی عدول فرمودن از کلمه قاضی به کلمه حاکم، بر اساس این مناقشه اول اصلا عدولی در کار نیست. حاکم هم معنای همون قاضی هست دیگه، چیزی دیگه غیر از این بیان نشده. این یک مناقشه. مناقشه دیگه اینه که مناقشه دوم عبارت از اینه که ما حتی اگر قبول هم بکنیم که حاکم قد یطلق علی الوالی، اگه والی هم باشه، حاکم به معنای والی هم باشه، ولی اینطور نیست که مورد استعمال حاکم فقط والی باشه. اگر اصل استعمال کلمه حاکم در والی و زعیم رو قبول بکنیم، ولی اینطور نیست که منحصر در این باشه، بلکه عنوان حاکم نهایتش اینه که در دو معنا استعمال میشه، قد یطلق علی القاضی و قد یطلق علی الوالی و سلطان، گاهی در این گاهی در اون، و اینطور نیست که منحصرا مال والی باشه. خب به حسب موارد ما باید قرینه پیدا کنیم که عنوان حاکم که در خطاب خاصی ذکر شده به چه معنا هست. با توجه به خصوصیاتی که در این مقوله عمر بن حنظله وجود داره، با توجه به خصوصیات در مورد مقوله، ما میابیم که کلمه حاکم در اینجا در مقوله عمر بن حنظله به معنای قاضی هست، نه به معنای والی، نه به معنای زعیم. چرا؟ وجهش بحث به اونچه که در مرتقا، در کلام بعض الاعلام در مرتقا هست، اینه که خب فرمودن که در این روایت امام علیه السلام نصب فقیر رو نصب کرده برای جهتی، جهت خب اینجا اونی که مناسبت دارد با عصر صدور روایت و عصر خود امام معصوم علیه السلام، اونی که مناسبت دارد اینه که قاضی رو نصب کنه، نه والی. نصب والی در زمان حضور امام معصوم علیه السلام لا یترتب علیه ای اثر، ولی قاضی چرا؟ خب این که امام علیه السلام، خود امام علیه السلام که اجازه تصرف به خود امام علیه السلام رو نمیدن، تا چه رسه به این که امام علیه السلام بیاد یک نفر رو به عنوان والی و سلطان در یک جایی بخواد نصب کنه. این با عصر خود ائمه علیهم السلام و با این که عملا اینها ولایت به حسب ظاهر امکان تصرف برای ائمه نبود مناسبت نداره. و حال این که ما در این روایت، از این روایت استفاده میشه که امام علیه السلام در مقام جعل فقیه به عنوان حاکم هست تا اثر برش مترتب بشه، نه اینکه امام علیه السلام به صورت کلی داره شؤون فقها را بیان میکنه، خصوصیات و فضائل و اوصاف فقها را بیان میکنه که اینها این شأن را دارن. نه، در مقام ترتیب اثر مطلبی را بیان میکنه که بهش ترتیب اثر بدن. خب اینجا با توجه به این مطلب که امام علیه السلام در مقوله عمر بن حنظله در مقام جعل فقیه حاکم هست، لترتب اثر عملی، نمیشه مراد از حاکم را در این روایت والی و سلطان بگیریم، چون لا یترتب ای اثر عملی علی ذلک. پس از این معلوم میشه که عنوان حاکم در این روایت به معنای خصوص قاضی هست، هرچند استعمال حاکم فی الوالی و سلطان را فی حد نفسهی فی بعض الموارد قبول بکنی، ولی در مانعنفی یعنی در مقبوله نمی شود به معنای سلطان باشه، قابل این نیست، به خاطر اینکه این بله نسب ولایت نسبت به زمان، نسب ولی نسبت به زمان خود حضور امام صادق علیه السلام مناسبت نداره. این یک بله وجه مناقشه که مقصود از حاکم در اینجا والی نیست بلکه خصوص قاضی هست به خاطر قرینه مورد روایت، خصوصیت در خود روایت. قرینه دیگر و که میشه از این مناقشه دیگر هم در بیاد اینه که خب اون از مقبول استفاده می شود که هر کسی که چون تعبیر مقبوله این که ینزلان منکان منکم ممن قد روا، هر کسی که این شرایط را داشته باشد، هر کسی که این شرایط را داشته باشد اون را من به عنوان حاکم نصب کردم. اگر مقصود از حاکم در اینجا قاضی باشه، نصب افراد متعدد به عنوان قاضی در بلاد به حسب افراد، به حسب اختلاف افراد و محلات و اینها مانعی نداره. ولی اگه مقصود از حاکم در اینجا سلطان باشه، ولایت باشه، اونی که مناسبت داره اینه که والی شخص واحدی باشه، نه اینکه افراد متعددی. مقصود از والی در اینجا من له زعیم، اگر بله اگر زعیم باشه، امام علیه السلام طبق این بیان باید زعیم واحدی را نصب کنه. در مقام جعل زعیم معنا مناسبت نداره که افراد متعددی را به عنوان زعیم بگه، بگه همه هر کدوم از اینا که شما چیز کردید در هر جا دیدید این به عنوان زعیم برای شما باشه، این معنا نداره. چون اونی که مناسبت دارد در مقام نصب زعیم و والی وحدانیت قائم به شؤون ولایت هست، نه تعدد او، و حال این که مقبوله، از مقبوله استفاده میشه که کل من کان واجدن لحاظه شرایط من به عنوان حاکم قرار دادم، این قرینه می شود که مقصود از حاکم در اینجا خصوص قاضی باشد، نه من له ولایه من بر و من له زعامه در امور عامه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.